جلسه هشتم، مبحث عقل و عشق،
زمان
48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع گفتگوی ما در این دهه، در این مکان شریف، درباره عقل و عشق در حماسه عاشورا بود. عقل و عشقی که هر دو نیاز به بازنگری دارن و باید تعاریف خودمون رو از این دو مفهوم کلیدی بازسازی بکنیم و با توجه به مصرف‌های متنوعی که این دو مفهوم در موقعیت‌های مختلف دارن و معانی مختلفی که براشون در نظر گرفته میشه، احتمال این هست که تصورها در ارتباط با هر دو تا مفهوم تصورهای دقیقی نباشه، خصوصا که در کربلا و حماسه ابا عبدالله الحسین کلمه مقدس عشق بسیار استفاده میشه. این کلمه وقتی برای اولیاء خدا استفاده میشه، همون مفهوم اشد حبا لله که خداوند متعال در قرآن اشاره کرد، همون مفهوم مرتبه بالای توحید قلبی است، همون اخلاص است که خداوند متعال وصف بزرگ اولیاء خودش میدونه. کسی عاشق باشه به معنای معنوی کلمه و به معنای عرفانی کلمه، یعنی خیلی مخلصه، دیگه هیچ ایرادی توش وجود نداره. خب بعضی از زمینه‌های پدید آمدن ذهنیت‌های اشتباه رو هم عرض کردیم، مثل این حرف که ممکنه این حرف در جای خودش درست باشه ولی ما رو به اشتباه ممکنه بندازه، که مثلا گفته میشه در کربلا عشق حکومت میکرد، عشق بود که قوغا میکرد، در این هیچ تردیدی نیست. اما مثلا گفته بشه که ابوالفضل العباس علیه السلام، این سردار رشید بزرگ، این امامزاده عظیم الشأن، بگیم که در کنار نهر علقمه که قرار گرفتن دست زیر آب بردن، عقل میگفت آب بخور تشنته، بالاخره تشنگی تو برطرف بکن، عشق میگفت نه آب نخور. حالا ممکنه این در مقام شعر و برای بیان یه حرفهایی خب مناسب باشه، ولی میترسه آدم کم کم این به باور جامعه بیاد و اساساً عقل چنین عنصر بیرحمی نسبت به مفاهیم بلند عاشقانه تلقی بشه و عقل کلن کم کم ما تو زندگیمون عقل رو با عشق مخالف ببینیم و بعد برخوردامونم سرد و گرم باشه. عرض شد شبهای قبل، به بحثهای شبهای قبل بر نمی گردیم، خلاصه مختصر بحث امشب رو عرض کنم. خلاصه مختصر این که معلوم شد عقل ابوالفضل العباس هم میگفت آب نخور، عشق ابوالفضل العباس هم میگفت آب نخور، منتها هر کدوم یه زبانی دارن برای گفتار. اون عقلی که مخالف عشق، مخالف عشق به اولیاء خداست، اون عقل منفعت گرای دنیایی است، در حد دنیای محدود کوچک عقل فعالیت بکنه. عرفا این عقل رو همیشه زدن، و الا عقلی که بخواد آن دورتر رو ببینه، طبق فرموده امیرالمؤمنین عقل الناس انذرهم فی العواقب، اون عقل رهبر عشق، مدیر عاشقی انسانه. در مورد عقل اشتباه نکنیم، دو تا معنا وجود داره، یکی عقل دنیا نگر، هر چی بهش میگی دنیا رو حساب کتاب میکنه، که گفتم دیروز جوونا از این عقل خوششون نمیاد، خیلی خوبم است که خوششون نمیاد، عقلی که میخواد فردا رو ببینه، دم پا رو نگاه کنه. اصطلاح جعل شده در جلسه ما چی بود؟ عقل دمپایی نگر، دم پاش. این بله، این عقل یه معنای عقلیه که عرفا همیشه باش مشکل دارن و عشق رو هم میان مقابلش قرار میدن. اما یه معنای اشتباهی هم برای عشق هست که تو جهان خیلی رایجه، اون چیه؟ اون هوس، محبت گذرا بر اساس خودخواهی، خودشو دوست داره، اونم یه معنای رایجیه. و الا عشق به معنای واقعی کلمه که اشد و حبن هست لله. حالا لله نباشه آج آقا چی میشه؟ همین الان که داری خلاصه میگی اینم بگو، این عشق لله نباشه، عاشق کسی باشه چه اشکال داره؟ اصلا خود به خود نمیشه، چون عشق بیانیه داره، یه بیانیه فطری داره، خودش معشوق خودش رو پیدا میکنه، میگه معشوق من باید همه بهتر باشه، همه خوبی ها رو داشته باشه، و بعد روز به روزم بهتر بشه. حالا چی میشه اگه معشوق شما روز به روز بهتر نشه؟ میگه خب من زده میشم، من جان دلم را که این مرغ وحشی، این مرغ وحشیه. خب آخه مثلا خدا مگه روز به روز بهتر میشه اگه بخواد معشوق تو قرار بگیره؟ نه، روز به روز من خبردار میشم که خدا بهتر از اونیه که من تصور کردم، لذا فقط عشق به خدا و اولیای خدا قابل دوامه. و بعد میارزه انسان برای او از خودش بگذره. عشق یعنی شدیدترین محبتی که آدم از خودش بگذره، نه چیزی رو دوست داشته باشی بخوای مال خود بکنی، این عشق نیست، این خودخواهیه. و خیلی ها اسم هوس ها رو میذارن عشق. خودتو برای یه چیزی دوست داشته باشی میشه عشق، اونو برای خودت دوست داشته باشی میشه هوس. الان هر دوتاشو میگن عشق. عقل دنیایی رو میگن عقل، عقل بیکرانه آخرت نگری که تمام عالم رو تحت پوشش نگاه تیزبین خودش قرار میده، اون رو هم میگن عقل. دو تا معنا داره عقل، دو تا معنا داره عشق. عشق اگر حول کعبه خود طواف کرد میشه چی؟ میشه هوس. خیلی هم زشته، همونقدر که عقل دنیاگرا بده، این هوس هم بده. بعضی وقت آدم میبینه بعضی از آدم های خودخواه چه ترانه های عشقی گوش میکنن، آقا نمیخوره به تو، به هیکلتو نمیخوره، به تیپتو نمیخوره. هیکل البته از خودخواهی، از هیکل معلوم نمیشه، ولی مثلا دارم عرض میکنم به شخصیت تو نمیخوره ترانه عشقی، تو خیلی آدم خودخواهی هستی، تو هر چیز خوبی میخوای برای خودت میخوای، هر چیزی خوشت بیاد میگی من اینو تصاحب کنم، تو عاشق هستی. از عشق نمیفهمی یعنی چی؟ خب نه، از اشتباهات دیگه. میگه آقا این عشقی که تو این ترانه داره میگه هوسه، هوس و عشق است. ها من فکرم عشق و عشق است. عشق یعنی خودتو برای اون بخوای. عقل بگه خب صبر کن آقای عشق، رابطه عقل و عشق رو نگاه کن. میگه آقای عشق صبر کن، من یکی روز برات پیدا کنم که بیارزه خودتو براش بکشی. اینا رو اینا هم همکارن. عقل مدیر عشقه، عقل تقویت کننده عشقه. گفتیم بحث عقل اگر تقویت بشه، پس فردا توی خواستگاری ها همه دنبال عقل هم دیگه میگردن. میگه چون اگه عاقل باشه عاشق پیش است. چرا؟ اگه عاقل باشه عقلش جلو حواسشو میگیره. چون آدم هوسران که عاشق پیشه نمیشه که، عاشق نمیشه که، آدم هوسران هر روز یه جاییه، هی خسته میشه. هوس گذراست دیگه، محبت گذراست، همین چیزو برای خودش میخواد. میگه عقل داشته باشه هوسشو میزنه، هوسش رو که زد عاشق میشه. دیگه کسی نمیگه آقا من میخوام همسرم عاشق باشه، میگه من میخوام همسرم عاقل باشه تا بفهمم عشقش عشق یا هوسه. عقل دو تا معنا داره، عشقم دو تا معنا داره. یه معنای عشق میگه همه عالمو برای خودت بخوای، یه معنای عشق اینه که خودتو برای همه عالم بخوای. آماده هستید من همین الان از اول فضل عباس برای شما روزه بخونم؟ مثال بحثمونه، روزه نمیخوام بخونم. فکر کنیم در اول فضل تا بعد بیشتر زجه بزنیم درباره اول فضل. ما هم با عباس دوست بشیم، مثل بچهای حسین که برای عباس گریه میکردن، آشنا شدیم بیشتر میسوزیم. اول فضل عباس عاشق بود به معنای نه هوس خودخواهانه، محبتی که خودش محوره. علامتش کجا بود؟ علامتش این بود که یه عمری امیرالمومنین او رو پرورش داده، تربیت کرده برای علمداری، برای جنگیدن پای رکاب ابو عبدالله حسین. تو میدان معرکه که یک بار رفت، همون آخرین بار، اولین کاری که دشمن کرد دستای ابوالفضل رو زد، چون ابوالفضل مشغول مشک آب بود که اینو به خیمه برسونه، دستاشو زدن. خب اگه ما بودیم یه ذره خودخواهی اگه کسی داشته باشه ناراحت میشه، خدای من میخوام، من میخوام، حالا کلمه خوبی هم بعدش بگی، من میخوام برای حسین بجنگم، چرا دستم افتاد؟ اگر ابوالفضل یک ذره اخم به ابروش میومد دیگه عباس نبود، دیگه بابل حوایج نبود، دیگه اونی نبود که همه شهدا روز قیامت بهش قبطه بخورن. دستاش افتاده اینه یه کسی که تازه سر حال اومده داره شعر میگه، شروع کرد شعر گفتن. آدم باید چقدر ریلکس باشه، راحت باشه که شعر بگه؟ ببخشید فارسی رو پاس نداشتیم. چقدر آسان والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی. حالا کسی نیست به عباس میگه عباس تو دیگه دست نداری علمداری کنی. اصلا عباس خودشو نمیبینه، حالیته عاشق یعنی کسی که خودشو نبینه، عاشق یعنی کسی که یه چیزی بهش ندن ناراحت بشه، یه چیزی ازش بگیرن ناراحت بشه. عاشق که خودشو نمیبینه، که فقط معشوقو میبینه. بعضی ها میگن عشق یعنی عباس اینی اوهامی ابدا اندی، اصلا تو این عالم نیست. اول فضل تو این مشکو به دندان گرفتی داری میری، بعد حالا گیرم این مشکو به خیمه ها برسونی، بعد به چه درد حسین میخوری؟ بابا اول فضل هیچ وقت به خودش نمیاندیشه. این یعنی عباس عاشقه، به خودش نیست عاشق. معشوق من خواسته دستمو بگیره، گرفته، خب زده دیگه، اینش کن عاشق. از خود گذشته. اون وقت هوسران به کی میگن؟ کسی که عاشق نیست میگن همه چی برای خودش میخواد، بشندی عصبانی میشه. تا حالا یه دونه عاشق دیدی تو این فیلمای دنیا بهت نشون داده باشن؟ نه آجا، خیلی چون علاقه داره عصبانی شده دیگه. علاقه که علاقه اگه خودخواهانه باشه موجب عصبانیت میشه، و الا میگه گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یا آقای شهریار که میگه گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. هر چی تو بگی. عاشق که ناراحت نمیشه، اصلا ناراحتی نداره عاشق. دو تا معنا داره عشق. اگر تو دیدی محبتت به خاطر خودته، این هوسه، تموم میشه عزیز من. یکی از علامتاش هم اینه که عقل وجود نداره. عقل اگه وجود داشت نمیذاشت تو هوسران باشی. هم عشق نیست هم عقل نیست، الحمدلله راحت از دو جهان. یه معنای عشق اینه که خودتو برای او میخوای، نه اونا برای خودت. این عشقو به جوونا معرفی کنید، آی میگیرن، فقط جوون عاشق بشه به عشق آشنا بشه برای پاک شدنش تمومه. ما تو جبهه دیدیم اینجور بچه ها، دیدیم چه گل به سرایی یه شبه راه صد ساله از ده امام میفرمود طی میکردن. چقدر مثال بزنه از این برای بچه ها. عقل معناش چیه؟ عقلم دو تا معنا داره. یکی عقلی که هرچی حساب میکنه دنیا رو حساب میکنه، میگه من فردا، من پس فردا، من اینجا، من اینجا رو محاسبه میکنه. این عقل دم پایینگره، اونم عشق خودخواهانه است. عقلی که خدا میفرماد من اصلا آدمو به خاطر تو آفریدم، به عشق تو آفریدم، اون عقلی که ناز داره، اون عقلی که خیلی موجود لطیفیه، زمخت نیست. نگیم عقل زمخته و سخته و سرد، عشق لطیفه. این عقل میفرماد خدا از نور خودم من این عقلو آفریدم، اول عقلو آفریدم بعد به عشقش عالم و آدم آفریدم. این عقل ناز داره، اینقدر لطیفه، یه بار حرفشو گوش نکنی قهر میکنی میره دیگه بر نمیگرده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن، حدیثشو شبهای قبل براتون خوندم، این عقل خیلی موجود نازنینیه. میفرماد هر یه باری که حرف عقل تو گوش نکنی یه قسمتی از عقلت میپره لا یرجع و الیه ابدا، دیگه هم به سمتت بر نمیگرده. این عقل همکار عشقه، تمام احساسات آدمی رو نه تنها محدود نمی‌کنه، به زیباترین وجه کمک می‌کنه که این احساسات آباد بشن. بگذارید از عقل و عشق کمتر صحبت بکنیم. این نکته‌ای که در روایت عجیب و عجیب، البته من میگم به این دلیل که کار نشده تو جامعه ماها، و الا عجیب نیست. این که دیگه الان قد من صحبت کنم میگم قدیمی‌ها میگن این حرفا ما خیلی سال پیش زیاد تو جونمون بود، تو خونمون بود، تو فرهنگمون بود. اگه فرهنگ جامعه امروز بره آزمایش خون بده، یک کمی این عنصر توی خون کم شده نسبت به همه رشدهایی که داشتیم و باید داشته باشیم. عقل و عشق رابطه شون رو دیدید؟ کی عاشق تره؟ اونی که عاقل تره. چرا؟ چون عقل جلو هوس رو میگیره، جلو خودخواهی رو میگیره. عقل وقتی جلو هوس رو گرفت، آدم آماده میشه برای عاشق شدن. میتونه یک کسی رو به خاطر خودش دوست داشته باشه و گاهی خودش رو به خاطر او. دیگه شما هم الان اینجا وسط بحث وقت نیست سوال نکنید که آقا عشق، تو عشقایی که داری ترجمه میکنی همش عشق به خداست، و عشقای زمینی هم مگه ما داریم؟ عشق به معنی اینکه از خودت بگذری زمینیشو نداریم. نمیشه تو همینجوری، مگر اینکه آدم نادونی باشی، به خاطر یک کس دیگه بمیری، مگر اینکه یه چیز دیگه واسطه باشه، یه حب به زیبایی مطلق، یه حب به خدا، یه حب اون که واسطه شد بعد به جهان. خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. کسی عاشق خدا شد عاشق خانوادش هم میشه، خیلی عشقی تر از اونی که بدون خدا ادعای عشق میکنه. زوجه ها، این دیگه حرفای تکراری ماست، قدیم میگفتیم تا حالا، زوجه های جوانی که به هم عشق میورزن به خاطر خدا به هم عشق نورزن، اصلا کم به هم عشق میورزن. خدا وسط باشه شعله این عشق هم افزایش پیدا میکنه، دوامش هم افزایش پیدا میکنه، از هم دیگه زده هم نمیشن هیچ وقت. وقتی دو نفر به خاطر خدا، به خاطر مولاشون به همدیگه علاقه داشته باشن، دوستانی که اهل فضل و تحقیق و مطالعه هستن برن آیه قرآن رو مشاهده بکنن. میفرماد پیامبر اکرم اینایی که دور تو همه به من علاقه دارن، من بینشون سیجعل لهم الرحمن و ودا، بینشون محبت شدید میذارم، رحما و بینکم میشن، بینهم میشن. دو تا پرستویی که هر دو پرنده های گنبد و بارگاه اهل بیت باشن، این دوتا علاقه شون به هم خیلی شدید تر از اونایی میشه که به بالا تعلق ندارن. نمیشه. این بحثا رو بگذارید وارد این موضوع نکنیم، ازش راحت بگذاریم. پس عقل و عشق اینا با هم دعوا ندارن به معنای واقعی کلمشون. بله هوس با عقل کل دعوا داره، عقل دنیا نگرم با عشق کل دعوا داره، عقل دنیاگر و دنیا نگر و هوس هم گاهی با هم دعوا دارن گاهی با هم دعوا ندارن. عقل کل و عشق کل هم نه تنها با هم دعوا ندارن، اصلا با هم یکی هن. اول فضل عباس هرچی حساب میکنه میگه هرچی آقام گفت. اصلا آدم رفتارهای عباس رو نمیتونه تحلیل بکنه که این عاقلانه است یا عاشقانه. رزمنده ها عاشق بودن یا عاقل؟ جواب بدین. بعضی ها انگار اون شبای قبل نبودن. ما قبلنا گفتیم که ما همیشه میگیم رزمنده ها شهدا عاشق بودن. برای چی؟ برای اینکه بچه‌مون اگه ما پرسید که بابا تو عاشق نبودی، میگیم آره آره پسرم من عاشق نبودم. عاشقی؟ بله عالمی داره، چقدر نازن، در میری از زیرش. ولی اگه بگی رزمنده ها عاقل بودن، شهدا عاقل بودن، وقت بچه‌ت میگه بابا تو عقل نداشتی، جسارت میشه. پس بهتره بگی عاشق بودن. ولی نه عزیز من، اون عقلشون رسید. راه میانبر رو آدم ول نمیکنه بره دور بزنه، خودشو خسته بکنه. یه محاسبه عاقلانه که خواستید محاسبه عاقلانه شهادت رو ببینید، تو نهج البلاغه ببینید. عجیب محاسبه عاقلانه امیرالمومنین. اینو دیگه شبای قبل که نگفته بودیم، بذارید بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اینایی که به شهادت رسیدن مگه ضرر کردن؟ اینا عمرشون به سر آمده بود، اگه شهید نمیشدن همینجوری نفله میشدن، از دنیا میرفتن. حالا سود کردن. مگه عقل سود و ضرر حساب نمیکنه؟ سود و زیان حساب نمیکنه؟ توی شهری مادر انواع و اقسام سفره ها رو نذر کرد به انواع و اقسام اولیاء خدا که بچه من از جبهه برگرده، نه اسم شهر رو بذارید نبرم. بعد بچهش از سربازی که تو جبهه بود برگشت، هفته بعدش که رفته بود سر کار، میخواستن براش مقدمات ازدواجم تعیین کرده بودن فراهم کنن، با دوچرخه داشت میرفت، ضربه مغزی شد، فوت کرد. تو اون شهر فامیل ما اون شهر بود، من رفته بودم، میگفت این مادره سر قبر بچهش زجه میزد، میگفت کاش من دو سال ناله نزده بودم بچه‌م شهید نشه. خدا گفت خب تو عمر بچه تو میتونی زیاد کنی. یه عقل دیگه، شهدا عاقلن. شهدا هم عاقلن هم عاشق، کربلا هم هم عقل داشتن. رابطمون رو یکم با عقل قشنگتر کنیم. حالا امشب یه جمع‌بندی از بحثمون خدمت شما عزیزان عرض کنم با یه روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کل شیء یحتاج و اول صبر کنید، اون سوال قبلیه رو یه بار پرسیدم، بپرسم آیا اون دوست دارید نظر امیرالمؤمنین یکی از نظرهاشو در مورد عقل بشنوین؟ بله. میخواید به عشق درود و سلام دادن به حضرت یه صلوات خط بفرمایید؟ اللهم صل علی محمد محمد وجه. مجلس ما کاملا ساکت بود، همه هم داشتن گوش میکردن. ما صلوات نفرستیم برای اینکه حواسا جمع بشه، که دیدید که درسته؟ پس چرا صلوات فرستادیم؟ ای گفتی؟ برای اینکه گفتم از امیرالمومنین میخوایم صحبت کنیم. تو یه دفعه تو دلت گفتی جانم جانم به امیرالمومنین، دوست دارم حرفاشو بشنوم. این صلوات همون جانمه بود، درسته؟ بعد ضمن این که این صلوات رو که میفرستی نورانی میشی، نورانی که شدی سخن امیرالمومنین در جانت مینشینه. ولی خب نام امیرالمومنین اینجوری نیست مثل نام پیامبر گرامی اسلام که حتما صلوات بفرستیم. اون جانمه، امام هیئتی هستیم، جانم. ها بگو یه سخن از امیرالمومنین بگو، من حال کنم، صفا کنم، جیگرم حال بیاد. حالا میخوایی من یه بار مثلا اسم حضرت رو بردم، شما این جانمو بگی؟ آماده این؟ قال امیر المؤمنین علی علیه السلام صلی علی محمد و علی محمد محمد به نیت همون جانم گفته دیگه. حالا حضرت می فرماید کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیز احتیاج به عقل دارن. یادتونه شبهای قبل گفتیم عشقم احتیاج به عقل داره و همه لذت طلبی احتیاج به عقل داره، راحت طلبی احتیاج به عقل داره، همه چی تو عالم احتیاج به عقل داره. حالا آنجا آقا نگفتی عقل چجوری به دست بیاریم. یکی از جوانا چند شب پیش از ما پرسید این عقل رو چجوری زیادش کنیم. امیرالمومنین تو این کلام میخواد بفرماید والعقل یحتاج، عقل احتیاج دارد به آج آقا عقل بعیده به چیزی احتیاج دارد. عقل که خیلی چو شبای قبل بردیش بالا. بله دیگه، بالاخره عقلم به یه چیزی احتیاج داره. من گفتم امیرالمومنین داره این کلام میفرماید که دیگه سوال جواب نکنی، وقت نداریم، میخوایم رد شیم. خواهش من تعجب نکن حاج آقا، خیلی تعجب داره. عقل چی احتیاج داره؟ عقلی که خصوصیاتش رو چند شب داشتیم میگفتیم دیگه، خودش کل دیگه. گفت عقل کل اصلا اسمش روشه. ولی نه، عقل به یه چیزی احتیاج داره. عقل به چی احتیاج داره؟ کل شیء یحتاج الی العقل، این که معلومه. والعقل یحتاج الی الادب، عقل به ادب احتیاج داره. والادب صورت العقل، ادب صورت عقله. ها میفرماد زک عقلک بالادب، عقل تو رشد بده، تمیزش کن، پاکش کن با ادب. بازم امیرالمومنین میفرماید چند تا روایت دیگه من بهت بگم از رابطه عقل و ادب. کی میخواد عقلش رشد پیدا بکنه؟ ادب، ادب بره داشته باشه. فداتون بشم خانواده محترم، مادر محترمی که توی خونه که نه اینجا هستید الان، میخواد برید. از اتفاقا این روایت چقدر جالب، شب اول فضل عباس باید ما بگیم. بحث عقل بکشه، من میخواستم چند شب پیش بحث عقل رو تموم کنم، کشید تا اینجا که راه عقل خواستی بگو ادب. اول فضلیا مظهر ادب عباس. خانواده محترم، مادر گرامی، آقایون ارجمند، پیامبر گرامی اسلام میفرماید خیر و ماورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که باباها میتونن، خانواده ها میتونن برای بچه هاشون به ارث بگذارن چیه؟ ادب. صهیونیست ها یه نقشه بین المللی دارن، میگن گیوم یعنی کافران نجس، یعنی غیر صهیونیست ها. حالا دیگه با این اصطلاح کار کنیم، ما باید اینا رو نابود کنیم. میگن چجوری؟ پروتکل های دانشوران صهیون رو مطالعه کن. میگه ما بچه ها رو نسبت به باباها بیادب کنیم، فساد جامعه. و خودشون شما نگاه کنین تو سراسر عالم، صهیونیست ها طرفدار یهودیان، با یهودی ها فرق میکنن، یه حزبی هم تو یهودی ها. به یهودی ها میگن بچه ها باید به پدر مادرها ادب داشته باشن. تو دل اروپا آمریکا میری، بچه های یهودی به پدرها چه احترامی میگذارن. بعد میگی چرا؟ میگه ما میخواییم قومی باشیم که سرور عالم باشیم. خواهش میکنم فرهیختگان ارجمند، آدم های باهوش، رابطه ادب خانوادگی با رشد همه جانبه، با معنویت، اینو حساب بفرمایید. امیرالمومنین که فرمودن رابطه ادب رو با عقل. ادب یعنی چی؟ یه کمی ترجمه کنم ادب رو. ادب یعنی هر کاری دلت خواست نکنی، حیا کنی، هر چی دلت خواست نگی، خودتو نگه داری، همونگا عصبانی شدی بروز ندی، این بی ادبیه. فیلم های شرقی نگاه کن، یه کمی توش ادب میبینی، همچین بعضی هاشا هرچی دلش میخواد نمیگه، عصبانی هم میشن پرخاش نمیکنن. آدم بده آقا از یه قومی ملتی چیزی یاد بگه چیز خوب؟ شما نظرتون مخالفه؟ آجا خودمون بگو، خب من سراغ ندارم چه کنم. یکی از راه‌های بی‌ادب شدن یه خانواده، یه فرد، یه جامعه، یه ملت اینه که بی‌ادبی رو ببینن. بی‌ادبی رو از جلو چشما حذف کنید. خیلی خطرناکه، ساده نگیرید. دلش خواسته داد زده. ما البته داریم به شما معرفی کنم. مثال ایرانیشو بزنم. آقای ابوترابی، آزاده بزرگوار، میشناختیش یا نه؟ بله، سخنرانی، توی سخنرانی‌هاش در اسارتگاه‌های عراق برای رزمنده‌ها سخنرانی می‌کرد. این مجتهد بزرگوار، این عارف عظیم الشأن، این مخلص نازنین که شما نوشته چمران رو، شهید چمران رو درباره آقای ابوترابی برید ببینید. وقتی که ابوترابی اسیر شد، شهید چمران فکر می‌کرد شهید شده، تو اتاقش همیشه کنار عکس امام عکس آقای ابوترابی میذاشت. میگفتن این کیه؟ میگفت این نمیدونی کیه، من دیر با این آشنا شدم. این یه گوهر عجیبه، مرید آقای ابوترابی بود. سخنرانی آقای ابوترابی رو برای شما میگم، اساره دفاع مقدس. به خدا قسم به هیچ شهیدی نمیشه این وصف و اطلاق کرد، اساره فضائل دفاع مقدس. یک مجتهد، یک عالم، یک ابوترابی. ابوتراب یعنی خیلی خاکیه. یه آقایی که نماینده مجلس شد، یه رزمنده‌ای رفت بهش گفتش که آقا من تو یافت‌آباد تهران، یافت‌آباد بلدی؟ دارم خونه میسازم، کمکم کن. ایشون گفتن خب بیا من کاغذ بنویسم از بانک وام بگیر. گفت این وامو که من خودم میگیرم، ندارم تا به سقف برسونم. آقازاده ایشون به بنده میفرمودن، خصوصی میفرمودن، نه اینکه من بیام بگم، ولی حالا من خودم دارم میگم. میفرمودن ما دیدیم آیه ابوترابی بهش گفته بود خانم من که اهل زد و بند نیستم از این برام برات چیزی جور کنم. گفته بود من نمیدونم، تو نماینده مجلس شدی، باید برای من بالاخره درست کنی. آیه ابوترابی تک بودا، ولی باید زیاد بشه. میگه یه هفته آیه ابوترابی سحرا میومد خونه، بعد بررسی کردیم، هی بهش میگیم به اون چیزی نمیگه، فهمیدیم شبا میره تا سحر برای اون بنایی میکنه. این ایثارگر که این خونش رو آقای ابوترابی کمی بنایی کردن هست. این ابوترابی توی بندهای اسارتگاه یکی از حرفایی که تو سخنرانیاش خیلی میزده، خیلی میزده، هم از آزاده ها بپرسید معمولا خبر دارن، اینجوری میگفته. میگفته بچه ها ممکنه آدم یه دفعه چینی مثل بلبل صحبت کنه؟ بچه ها خندهشون میگرفته، آقا چینی کسی بلد نیست، حالا انگلیسی بگی یه چیزی شنیدن دوتا کلمه. میگفته آره همین چینی آدم میتونه یه دفعه مثل بلبل صحبت کنه؟ همه میگفتن نه. بعدشون میگفتن شاید بشه یه دفعه آدم مثل بلبل، میگفتن نه حاج آقا محاله. بعدشون میفرموده مؤمن همینجوری محال عصبانی بشه. روانشناسا میگن صحنه عصبانی شدن و پرخاشگری دو نفر به همدیگر رو شوخی یا جدی ببینی آماده میشی برای بیادبی. لازمی زیاد خودت هم آدم بیادبی باشی، یا آموزشیه بعضیاش. ادب میدونی یعنی چی؟ یعنی من دلم خواست الان یه چیزی بگم نمیگم، بعد دلم خواست به جای اینکه یه چیزی بگم قیافه بگیرم لااقل، با این اخمم بفهمه، اخم نمی کنم. الان ناراحتم، بروز نمیدم، لبخند میزنم. ادب میگه که بی حیا نگاه نمی کنم. ادب با حیا خواهر برادرن. الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن. اگه یه خانومی، روایت داریم، اگه یه خانومی بد حرف بزنه دو برابر یه آقا عذاب میشه. چون خدا بهش میگه که ببین خانم، من به شما بیشتر از مردا حیا دادم به طور طبیعی، از شما هم بیشتر انتظار دارم حیا داشته باشی. الحیا و حسن ولکن فی النساء احسن. حالا مردا من یکم کمتر بهشون حیا دادم، او اگه حرف بد بزنه یه دونه چوبش میزنم نباید بزنه، ولی تو دیگه چه نباید بزنی؟ وقت تو خونه، وای خدای من، ای اول فضل العباس، ای امیر المؤمنین که از اول زندگی اول فضل العباس نقشه داشتی برای تربیت عباس، شما همه راضی باشید. ما میخواییم خانواده ها همه توش اول فضل بار بیارن. پدر مادر تو خونه نسبت به هم دیگه بیادبی نکنید، بذارید بچه ها بیادبی یاد نگیرن، اصلا نبینن، اصلا بچه ما دعوا ندیده. اصلا محال توی خانواده مرید اول فضل العباس بابا بیاد بچه پاشو دراز کرده باشه، اصلا امکان نداره. شما میگید امکان داره؟ اصلا امکان نداره، دید در طول تاریخ دیده نشده. برای همیشه جلو بای پا باش. بعد پیامبر گرامی اسلام از بس میبینه بچه ها نسبت به باباها ادب دارن، میفهمد چی؟ میفهمد داداش بزرگه هم مثل پدر میمونه. بعد امام رضا هم میبینه که شما خیلی این حرف حالیتون میشه، میفهمد امام مثل برادر بزرگتر میمونه. آقا امام رضا فرد بشم، آخه برادر بزرگتر دیگه کجا بود؟ اون آداب قدیم کجا بود دیگه؟ آدم جون بده بمیره بیادبی نکنه، فدای ادب. العقل یحتاج الی الادب، عقل احتیاج داره به ادب. همه عالم محتاج عقلن، عشق محتاج عقله، عقل محتاج ادب. کنترل میکنه خودتو. آموزش پرورش محترم، ازت یه تمنا دارم، اینو چند شب پیش گفتم، یه شب در میون تا آخر عمرم میگم. شما بچه ها رو که از دبیرستان خارج میکنی نماز بهشون یاد ندادی، بی خیال، اهل بیت یاد نده، اصلا هیچی یاد نده. فقط این بچه که از دبیرستان، یعنی 12 سال که درس خون، فارغ التحصیل شد، بچه با ادبی باشه، پیش خودش بگه زشت من هر کلمه این که دلم میخواد بگم. همین، کسی بهش نگه با ادب باش، این با ادب شده باشه، الان باشه، همین خودش باشه، همین یه دونه رو بهش بده. میفرمایم که بزرگان ما میفرمان بچه تو بهش ادب بده، همه نوکرش میشن. یکی میاد میگه بچه با ادبی هستی بذار یه سری یاد بدم، یکی بهش میگه بچه با ادبی هستی بذار یه کاری بدم، یکی میگه همه نوکرش میشن. تو پول نداری، یکی میگه آقا بیا این سرمایه، بچه با ادبی هستی بیا این سرمایه، یکی میاد میگه تو فقط ادب بهش بده بفرستش تو جامعه. ادب عجیبه به خدا قسم. ادب یعنی کنترل کردن نفس که هر چی هر لحظه دلش خواست بروز نده. یادت هست معنای هوس رو داشتیم با هم دیگه مرور می‌کردیم؟ یک سوال جواب، کربلا کنار نهر القمه. عشق رابطش با ادب چیه؟ آقا تو رو خدا این سوال رو نکن، دیوونه میشه آدم. عاشق نمیتونه نگه داره که خودش رو، محبتش رو که عاشق، آخه اگه دیده باشی عاشق با قاشق فرق میکنه، عاشق این آتش محبت رو باید بروز بده. عشق با ادب رابطش چجوریه؟ عشق رابطش با ادب، بذارید دیگه روایاتش رو نخونم. عشق رابطش با ادب میدونید چیه؟ عاشق دوست داره به معشوق که رسید بگه دوستت دارم، دورت بگردم، نمیتونم زبونم رو نگه دارم، الهی من بمیرم برات. ولی این اگه کسی اینا رو گفت، زیادی گفت، دیگه خیلی پر روی کرد، این دیگه عاشق نیست، خودشو دوست داره، دلش میخواد بگه، بی جا کرده دلش میخواد بگه. عاشق نگاه میکنه اگر معشوق بخواد بگه، اگه معشوق نخواد اونم نمیگه. تموم کنم بحثو. هیچ کس ندید عباس به حسین بگه عبا حسین دوست دارم، انقدر در عشقش و عقلش با ادب بود میخواست بگه حسین دوست دارم، میرفت بچه های کوچولوی حسین رو بغل میکرد، عمو فدات بشه، آب میخوای برات بیارم تو راه. آقا عاشق ساکت دیدی؟ آتیش میزنه دل آدمو. روش نشه بگه من دوست دارم، اینقدر با حیا، عاشق با حیا میکشه. میدونید چرا هر کی بره در خونه ابوالفضل دست خالی بر نمیگرده؟ چون ابوالفضل یه عمر هر چی دلش میخواست بگه نمیگفت، نمیگفت، تو دلش جمع کرد. عشق عباس ببین عالم رو گرفته. مردم به خدا قسم شما نه درباره ابوالفضل کتاب خوندید، نه با ابوالفضل نشست و برخاست داشتید، همینجوری عباس شما رو آتش زده. چرا؟ عاشق با حیا، با نجابت، هیچی نمیگه. عشق و ادب رو اگر با هم جمع بکنی که انفجار اتمی بدتره. انفجار اتمی هیروشیما مگه چند سال اثر داشت؟ انفجار عشق و ادب ابوالفضل در کربلا ببین چی کار کرده، دلها رو، روحها رو تسخیر کرده. مگه آدم هرچی دلش خواست میگه؟ میخوام بگم عباس تو ادب کردی، نه عشق تو بروز میدادی، با ادب عقل تو پرورش میدادی، با حیا و ادب سکوت رو برقرار میکردی همیشه. ولی میدونی عباس با این کار چی کار کردی؟ دل بچه های حسین رو بردی. تو فکر اون لحظه ای رو نکرده بودی که میخوای از خیمه بری و دیگه بر نمیگردی به این خیمه، بچه ها به دنبال تو چجور هلاک میشن؟ ای ابوالفضل عزیز دل حسین، میدونی حسین عباس رو چجوری صدا میزد؟ صدا میزد به نفسی انت یا اخی، همه اومدن فدای حسین بشن. حسین به عباس میفرمود عباس فدات بشن، فدات، حسین فدات بشه. عباس روش نمیشد سرشو بلند کنه، نمی روش نمیشد بگه آقا اینو نگو، من میمیرم برای تو، من نوکر تو هم، من غلام تو هم. حتی اینم نمیگفت، خودخوری میکرد. حسین یه روز برات خودمو میکشم، آخر برات جبران میکنم، اینجور به من نگو. ام البنین باریکلا، آفرین، چه مادری. در نقله ها هست فاطمه بود اسمش، یه روز اومد با ادب پیش امیر المؤمنین، آقا میشه دیگه اسم منو فاطمه صدا نزنی؟ چرا فاطمه که اسم خوبیه. عرضه داشت این بچه های فاطمه زهرا نام مادرشون بر زبان تکرار میشه. بگذار. آفرین ام البنین، آفرین. بهش خبر دادن روزه دارم میخونم ها، بهش خبر دادن، به بشیر گفتن این ام البنینه. گفت ام البنین بیا از عباست خبر بدم. گفت نه از حسینم بگو، عباسم فدای حسین، از حسینم بگو. گفت ام البنین حسین تو کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ بقیهش هم بگم زبان حالشو. اول عباس تو عمود آهن زدن، گفت حالا باور میکنم حسینم رو کشتن. عباس رو من شیر دادم بزرگ کردم، من تربیتش کردم. یا ابوالفضل عباس اینقدر ساکت و با ادب بودی، الان هرچی از خدا بخوای خدا بهت میده. یا ابوالفضل گرفتار تو جمع ما هستی یا نه؟ خدا شاهد من تو هیچ روزه ای جز روزه ابوالفضل عباس گرفتارا رو صدا نمیزنم. میگم عاشقی برو گریه کن بیا، اما ببین از در خونه ابوالفضل دست خالی بر نگرد. حاجت تو بگیر، بذار نمک زندگیت باشه. بگو من این حاجت رو از عباس گرفتم، این نمک تو آش زندگیت که اومد از خصلت‌های ابوالفضل میاد. یه گدایی بگم بعد روزه بگم، کربلا مشرف شده بودم، از خدام حرم میگفتن این داستان از قدیم تو ما بوده. گفتم چی؟ گفتی که از خادمین حرم یه بیماری گرفت، فلج شد یه هفته‌ای، دکترها علاج نکردن، خادمین دیگه یه کمی از غبار حرم عباس رو جمع کردن بردن خونش. گفتن خب، دکترها جواب کردن 40 سال کجا جارو زدی؟ گفت خونه اربابم عباس. گفتن بیا این غبار حرم اول فضل به تنت بکش شفا پیدا میکنه. گفت بله، ظاهراً چاره نیست. فردا رفتن عیادتش، دیدن نشسته تو رخت خواب. ها چی شد؟ گفت بله، آقا شفام داد، این قبا رو که همچی گرفتم به بدنم کشیدم، دیدم پاهاش دراز پتوش کشیده. گفتم پاهاتو چرا جمع؟ گفت پا منوز هست. حالا این گفتم چرا؟ خب به پاتم میکشیدی. زد زیر گریه. گفت بعد یه نوکری قبار حرم اربابم دیدم بی ادبی به پام بکشم. میخوام باشه، همین باشه. عباس به ما ادب بده، اول فاز به ما ادب بده. حاجتاتونو گرفتید از عباس؟ به خدا یکی از دوستان اهل سنت من بود، گرفتاری داشت. گفتم برو در خونه بزرگان توسل کن، بگو اینا قدرت دارن، شفاعت میکنن، شفاعت همه قبول دارن. گفتم برو بهشون بگو. گفت در خونه کی برم؟ گفتم بذار یه جایی بفرستم دست خالی را بر نگرده. گفتم برو در خونه ابوالفضل. گفت ها میشناسم برادر حسین که تاسوعا شهید شده. گفتم نه، تاسوعا شهید نشد، تاسوعا مرد، عاشورا شهید شد. گفت یعنی چی؟ گفتم خدا رو چی دیدی؟ همین الان ما یه روزه بخونیم. نگم چی شد، نتیجه این قصه رو نمیگم، ولی این تیکه‌ای که به او گفتم آروم آروم شروع کرد اشک ریختن. گفتم شمر تاسوعا تصمیم گرفت عباس رو از خیمه حسین جدا کنه. اومد نزدیک خیمه حسین، خیلی مهربون تظاهر میکرد عباس من، عباس مرد. نامد اینجوری منو صدا لزن. حسین نگاه کرد، عباسم برو ببین چی میگه. عباس یه لحظه مون، آقا اون شمر من برم با کی؟ حسین فهمود عباس قبولت دارم، برو قبولت دارم. حالا آماده هستی روزه بخونم یا نه؟ عزیز دلم، اینا این بدعاها همه خبر دارن، همه اومدن خداحافظی کردن با اهل حرم موقع رفتن. عباس ما همه مدعا و روزه خون امام حسین باشیم، تو برای اینا خودت برای خانوادت بچه ها تعریف کن، بذار مدعا امام حسین بشی، مدعا و روزه خون عباس بشی. همچنین که عباس اومد تو خیمه و بچه ها خداحافظی کنه، گفتم که این با ادبش همه رو کشته. اومد باهاشون خداحافظی کنه، تو چشمای بچه های حسین یه نگاه کرد، دید اینا جون میدن. یه جمله بگم داد بزنی؟ یه دفعه مشک رو برداشت گفت بچه ها برم آب بیارم. علی لعنت الله علی القوم الفاسقین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.